بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة. قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
ای آن که یاد او برای یاد کنندگان موجب شرافت است و ای خدایی که طاعت او برای فرمانبران وسیله نجات، دلهای ما را به یاد خود از یاد هر چیزی و زبانهای ما را به شکر خیش از هر گونه سپاسی و اعضای ما را به طاعت خود از هر طاعت دیگری مشغول فرما. به لطف و کرمت ای مهربان ترین مهربانان.
ای تو را بر سر و گل در جلوه پنهان رازهای سر را در سایه قد تو در سر نازهای سر را در سایه قد تو در سر نازها بس که می خوانند بس که می خوانند دلها را به کویت هر نفس بس که می خوانند دلها را به کویت هر نفس بلبلان را در گلستان ها گرفت آواز ها بلبلان را در گلستان ها گرفت آواز ها.
آدمیزاده طرف معجونیست و از فرشته سرشته و از حیوان، گر کند میل آن، اگه میلش به سمت ملائکه باشه و با اون سمت بره، گر کند میل آن شود به هزان، ور کند میل این شود بد از این. اگه به سمت ملائکه بره برتر از اونا میتونه بشه، اگه به سمت حیوانیت و شیطان بودن بیاد بدتر از اینا میتونه بشه. میدونید تنها موجودی در عالم، خداوند متعال بذارید کنار، تو مخلوقات دارم عرض میکنم، تنها موجودی در عالم که بی نهایت انسانه، بی نهایت، حد نداره، حد نداره. یعنی اگه به سمت شیطنت بره، خود اون شیطان حد داره، چون از جن حد دارن. جن کمالاتشون یا پستیشون تا یه جاییه، ولذا از حیث کمالات جن نمیتونه به حد پیغمبری برسه، به حد امامت برسه، به اون حد نمیتونه برسه، لذا امام و پیغمبرشون از انسان هاست. هیچ جنی نمیتونه به اون حد از کمال برسه. از طرف پستی هم همینجور حد دارن. شیطان تا یه جاییست، اما انسان بی نهایته. اگه به سمت خوبی بره از ملک هم پران میشه، اگه به سمت پستی بره یه جایی میرسه که شیطان هم به گرد پاش نمیرسه، از شیطان هم پستر میشه، چون بی نهایت. از دو طرف کش میاد، از دو طرف، هم به سمت اعلا هم به سمت اسفل. خصوصیت دل انسان اینه، باطن انسان عرض کردم مثل یه حوضی هستش که انگار سه تا نهر میریزه توش، هم بعد ملکی داره، هم بعد شیطانی داره، هم بعد حیوانی داره، و همه این گرایش ها و امیال رو آدم تو خودش میتونه حس کنه. اونی که شیطنتش زیاده، فریب و سرین و اون کلا گذاشتن و همش تو این فکر هست، شیطنتش زیاده دیگه. اونی که حیوانیتش زیاده، شهوتش، اون جهات حیوانیش خیلی زیاده. اونی که جنبه ملکیش خیلی قوی میشه، پاکی و صفا و طهارت و نورانیتش. آدم های معمولی همه اینا رو دارن، بستگی به زمانهای مختلف داره، ولی همه اینا رو دارن، یه معجونیه دیگه. این اتفاقات همش تو دل رخ میده، تمام این اتفاقات، این امیال مختلف، میلها و کششها و گرایشها، همش تو قلبه، همش تو دله. و نکته دیگری هم که خیلی قابل توجه تو شناخت قلب، به شدت تحت تأثیر عوامل مختلف حالات آدم زود عوض میشه، به خصوص در جوان خیلی حالاتش زود عوض میشه. گاهی موقع با شنیدن یه حرف یا شنیدن یه مطلبی غم پیدا میکنه، شادی پیدا میکنه، تاریک میشه، گرفته میشه یا منبسط میشه. گاهی موقع با دیدن یه صحنه این حالاتش عوض میشه. گاهی موقع ها مثلا فرض کنید با خوردن یه لقمه یه غذایی حالاتش عوض میشه، کدورت پیدا میکنه، گرفته میشه، یا نه برعکس نشاط پیدا میکنه. گاهی موقع با نشستن با کسی، با یه همنشینی، ببینید چقدر آدم زود متأثر میشه با عوامل مختلف. حالات قلب چقدر دگرگون میشه، اصلا قلبو که بهش میگن قلب به خاطر اینه دیگه، چون خیلی منقلب میشه. قلب رو به این خاطر بهش میگن قلب، چون انقلاب و دگرگونیش خیلی زیاده.
همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ضمن اینکه آرزو میکنیم تعطیلات آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشید، از شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
چشم بی خواب من بی تو در این شام غم سر دامن برم ای رخ تو شادی دل بی تاب من دامن شب تا چراغان کنم دو چشم خود جال باران کنم ای مهم یارم یک لحظه روشن کن یا سری چون پری دیروز روزن کن سپید چون سرزنم مرغ دلم پرزنم تا خوی دل دارم ساز خموش دلم آهنگ دیگر زند از شوق دیدار ساز خموش دلم آهنگ دیگر زنم از شوق دیدارم کجای نازنی گل مهتاب من بی خبر از من و این چشم بی خواب من بی تو در این شام غم سر به دامان برم ای رخ تو شادی دل بی تاب من دامن شب چراغان کنم دو چشم خود جال باران کنم
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز با رادیو ایران در خدمت شما هستیم دعوت میکنم با برنامه سیری در تاریخ معاصر همراه باشید
سیری در تاریخ معاصر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق میهمان برنامه نگاهی خواهیم داشت به فرازهایی از تاریخ انقلاب طی ماه‌ها و سال‌های اولیه پیروزی.
Thank you.
وقتتون بخیر. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر و کارشناس تاریخ معاصر، میهمان ما در استودیو هستند که به اتفاقشون درباره موضوع برنامه صحبت میکنیم. آقای دکتر میردار، خدمتتون سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خب اگر قرار باشه که یکی از چند فراز اصلی تاریخ انقلاب رو احصا بکنیم، قاعدتاً بحث تسخیر لانه جاسوسی بوده، اما بعد از اون به فاصله شاید 48 ساعت دولت موقت، دولت بازرگان استفاده داد و امام شورای انقلاب رو عهده‌دار تمشیت امور و اداره امور کشور کردند. اگر موافق باشید از همینجا شروع کنیم که خب چه فعل و انفعالاتی بعد از استعفای دولت موقت پیش آمد و امام به چه فاصله زمانی شورای انقلاب رو مأمور اداری امور کردن. بعد سوالاتی هست که من مطرح میکنم در امتداد برنامه.
خب مثلا شورای انقلاب از قبل از ورود امام به کشور تأسیس شده بود و نقش تقنینی رو داشت تا اینکه در واقع نهاده های قانون در کشور کم کم شکل گرفت و دولت موقت به عنوان یک دولتی که قرار بود در واقع تا اوضاع بر چارچوب اساسی شکل بگیره کار رو اداره کرد. اما در واقع با تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان به عنوان لانه جاسوسی، دولت موقت این حرکت رو در واقع باب دلش نمیدونست و نهایت مهندس بازرگانی که دوباره قبلا استعفا داده بود ولی این بار صراحتا استعفاش اعلام کرد و امام استعفاش پذیرفت. خب بنابراین بعد از که استعفایشون پذیرفته شد،
این اتفاق هم ظاهرا بعد از دو روز، یعنی 15 اگر اشتباه نکنم 15
اتفاق افتاد. خب این اتفاق که افتاد، قاعده باید از کشور جوری اداره میشد. خب شورای انقلاب که منتخبین امام بودن، چون شورای انقلاب میگم هم نقش تقنینی داره، هم نقش در واقع نظارتی داشته، هم نقش جایی خدمت رو عرض کنم که حتی اجرایی. خب تو همین مقطع امام تعدادی از آقایون مختلفی که بهشون اعتماد داشتن و عضو شورای انقلاب بودن به اصطلاح دولت رو در واقع تشکیل دادن.
بله. آقای دکتر اگر اجازه فرمایید توضیح خدمت شنوندگان عزیز بله. بدیم که یعنی یادآوری که بله. وقتی که مهندس بازرگان استفاده داد، قاعدتاً کابینه هم به تبع ازشون استفاده داد و قاعدتاً باید وزرا و مسئولین طراز اول کشور هم تغییر می‌کردن که به دنبال اون همون مطالبی که حضرت عالی فرمودید. حالا از اینکه توضیح بیشتری بفرمایید، من فقط یک سوال دارم که شاید سوال برخی از مردم هم باشه که حالا با انقلاب خیلی آشنا نیستن، در اون زمان نبودن. آیا بازرگان چرا در دو نوبت استعفا داد قبل از 15 آبان سال 58؟
میگم عرض کردم اصلا اصولا خانش آقای مهندس بازرگان از تحولات سیاسی جامعه با خانش و قرائت امام متفاوت بود. مثلا شما تو همین سالهای 57 وقتی نگاه ها راجع به حاکمیت پهلوی نگاه میکنید، امام محکم و قرص وایستاده که باید شاه برود، ولی آقای مهندس بازرگان میگه میشه با شاه کار کرد.
خب این مثلا همون سیاست گام به گام بود که ایشون البته اکرایی نداشت از اعلامش،
به این معنا که مهندس بازرگان این نگاه که مثلا شاه بمانه سلطنت بکنه ولی حکومت نکنه.
نه حالا من منظورم بیشتر اون اتفاق خاصی بود که احیانا بعد از
انقلاب افتاد. معمولا بین حرکت هایی که بعد از انقلاب که اتفاق میفته، انقلاب یعنی در واقع شما جامعه از یک نگاه، از یک مسیر به مسیر دیگه اومده و به اصطلاح ورود پیدا کرده.
پس به این ترتیب استعفای مهندس بازرگان به دلیل حادثه خاصی نبود، به همون دلیلی بود که در برنامه
حالا نه من تا اینجا
قبل از تسخیر لانه جاسوسی رو عرض میکنم.
نه حالا اونجا میگم بیشتر که روی کردی آی مهندس روی بازرگان مثلا روی کرده نهادهای انقلاب رو بله. مقبولیشون نبود. مثلا میخوام بگم استعفای آقای مهندس بازرگان، یعنی حالا جالبه که حالا بعد امام شما وصیت نامه امام رو بخونید، بعدا ایشون چند تا مورد میگه، مثلا یکی از جاهایی که مثلا میگه من اشتباه کردم انتخاب مهندس بازرگان بوده، ولی به دوستانم چون بهشون اعتماد داشتم و مشورت به مورد مشورت من بودم ولی من پذیرفتم. یعنی این رو میخوام بگم که نگاه ما داریم بردی امام به این معنا که آقای مهندس بازرگان و حضرت امام از لحاظ در واقع توی یک نگاه توی مسیر نبودن.
یه سوال اساسی شاید که پاسخ به این سوالات برای کسانی که دوستان کنه انقلاب رو بدونن جالب باشه. آیا نظر امام صرف نظر از بحث دولت و نخست وزیری آقای بازرگان تا پایان عمرشون نظر امام نسبت به مرحوم مهندس بازرگان تغییر اساسی کرد؟
پس شما میگیم مثلا بحث ما تأیید یا تنفیذ آقایون که دنبالی نیستیم که میگیم مرحوم مهندس بازرگان با امام تو جریان انقلاب در واقع اینا به هم رسیدن دیگه. غیر از این در واقع چیز نداشت. شما میگید مثلا بگید مهندس بازرگان مش سیاسیش با مش امام، مش سیاسیش با امام متفاوت بود. چرا؟ امام اساسا دنبال دگرگونی، دنبال تحول بودن، اما مثلا حاکمیت پهلوی رو امام مصداق طاغوت میدونستن، اما آقای مهندس بازرگان این نگاه رو نداشت.
حالا اینجا دو تا مطلب البته هست.
بله.
یکی این که من البته نقل به مضمون میکنم، اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، چون حالا تو اونجایی که در حافظه من هست، امام زمانی که مهندس بازرگان رو معرفی کردن روی ملیگرا بودن ایشون تاکید داشتن.
نه خارج از در واقع شما رو اون وقت نام امام بخونید،
نه اون سخنرانی که امام رسما کردن و برای اولین بار مهندس بازرگان رو با دوربین های تلویزیون هم گرفتن، فکر کنم مرحوم آقای هاشمی بود که اون حکم رو خوندن.
آقای هاشمی حکم خوندن،
امام یه سخنرانی کردن. باز حالا اگر حافظه من اجازه بده، در اون سخنران کوتاه تأکید کردن برای اینکه حالا آقای مهندس بازرگان هم مبارز هستند و و جزو افراد ملی هم هستند. این یه مورد،
کسی تردید نداره تو این.
حالا یه مورد دیگه که میخوام من باز دوباره از شما سوال کنم به خاطر اینکه مجاب نشدم، این که صرف نظر از این که خطی مشی آقای بازرگان در دوران نخست وزیری چه بود، آیا نسبت به شخصیت انقلابی و
آقای مهندس بازرگان انقلابی نیست،
نسبت به شخصیت کلی،
شخصیت کلی،
سیره و سنت سیاسی و مذهبی یه آقای مهندس بازرگان، آیا نظر امام تا پایان عمر مبارکشون عوض شد یا خیر؟
ببین آقای مهندس بازرگان، ببینید امام یا حتی شما تو پیام‌های مقام معظم رهبری وقتی ایشون فوت کرد نگاه کنید، بنابراین دیانت مهندس بازرگان و خدمت از شخصیت کلی فرهنگیشون مورد در واقع تایید هم بزرگان ما بوده. این حتی مقام معظم رهبری که وقتا، حالا شاید من اینو بهتون بگم، خدمتشون درس کنم که در این ما جمعی به خدمتشون رسیم مقام معظم رهبری، بعدشون فرمودن که ما یه سالی با مهندس بازرگان حج رفتیم، ایشون آخر شب بلند میشد
به تحجد
و بریم. میخوام عرض بکنم که ما این وقتی داریم میگیم مهندس بازرگان رو، ما نگاه سیاسی مهندس بازرگان رو در واقع نقدش داریم، و اما در واقع شخصیت دینی و مذهبی اون مورد احترام ما همه
مردم بوده. من میخواستم به همینجا برسیم،
مورد احترام مردم بوده.
اگر قرار باشه که فرماشات جنابالی از هر نظر جنابالی رو به استناد تاریخ البته ساده تر تعبیر بکنیم، اینطوره که حالا هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری نسبت به شخصیت مهندس بازرگان
آدم قابل احترام میدونستن،
اما آنچه که مورد در واقع تغییر و بحث شد سیره و سنت سیاسی مهندس بازرگان بود که حالا در مقام اجرا هم البته خودش رو نشون داد. بسیار خوب، فاصله کوتاه از همکارانمون بگیریم، باز خواهیم گشت و در مورد شورای انقلابی که عهده‌دار وظایفی شد پس از استعفای دولت موقت صحبت میکنیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز ارجمند برای اینکه هنوز هم برنامه کوتاه البته سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. در ادامه برنامه میپردازیم به تحولاتی که بعد از استعفای دولت موقت در کشور رخ داد و به طور اخص در مورد شورای انقلاب که عهده‌دار وظایف اجرایی کشور شد. آقای دکتر میردار میهمان ما هستند و در فراز قبلی هم صحبتاشون رو شنیدید و حالا ازشون خواهش میکنم که توضیح بدن در مورد آنچه که بعد از این اتفاق افتاد.
خب بعد از این که دولت موقت استعفا داد، خب ما تا اینکه انتخابات به اصطلاح به مرحله نهایی برسه و سایر اجزای حاکمیت تکمیل بشه، ما باید در واقع قانون اساسی هنوز تو این مرحله به مثل آرای عمومی گذاشته نشده. چرا؟ در تابستان 58 مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شده، بعد اینها در جلسات متعدد در واقع اومدن و چارچوب قانون اساسی رو تنظیم و تبویب کردن، تا اینکه در 12 آذر سال 58
همه پرسی
خدمتتون عرض کنم که برگزار شد و قانون اساسی که در واقع با معیار و شاخصهای انقلاب اسلامی طراحی شده بود، این در واقع در معرض آرای عمومی گذاشته شد
و به تصویب رسید و این اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که بعدها تصویب شد.
خب بنابراین وقتی که به تصویب مردم رسید، بنابراین قراره حالا سازمانها و نهادها و چارچوب کشور بر اساس این قانون اساسی طراحی بشه. قرار چی کار بکنه؟ قاعده خب بنابراین قانون اساسی قواها رو مستقل تشکیل داد، به اصطلاح به رسمیت شناخته، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه خدمت قضاییه. حال اینجاها خدمتتون عرض کنم، خب قراره که اولین گام رو بعد از این که حالا دولت موقت شکل گرفته و حالا به دلایل سیاسی کارش پایان نفته، ما میخواییم در واقع بریم با مدل جدید قانون اساسی کشور رو طراحی.
خب قبل از اینکه به قانون اساسی برسیم، که همونطور که جناب علی اشاره فرمودید 12 آذر ماه در سال 58 به هم پرسی گذاشته شد، بپردازیم. خیلی البته وقتمون محدود هست، به اینکه خب وقتی که دولت موقت استفاده داد، اداره اجرایی امور کشور رو خیلی سریع بفرمایید که شورای انقلاب چطور تقسیم کرد.
ببینید به اصطلاح همینهایی که عضو شورای انقلاب بودن
چه کسانی بودن؟
مثلا فرض شما تو همین مقطع،
حالا از مشاهیر
مقام معظم رهبری همین مقطع وزارت دفاع رو به عهده داشته شدن، بعد خدمت آقای مرحوم آقای هاشمی رفتن وزارت کشور رو گفته گرفتن، آقای ابوالحسن بنی صدر خدمت هم در واقع مقطع وزارت خارجه رفتن، هم در واقع سرپرست وزارت اقتصاد دارایی رو گرفتن، بعد مرحوم آقای حبیبی مثلا دادگستری گرفتن، چهرهایی که حالا مثلا اینا هر کدومشون در واقع رفتن.
خب در این مقطع رئیس شورای انقلاب چه کسی بود؟
خدمت توی مقطع خدمت رو عرض کنم، رئیس شورای انقلاب مرحوم شهید بهشتی هستش که به عنوان رئیس شورای انقلاب،
که در واقع به لحاظ امور اجرایی اینجا نقش نخست وزیر رو هم داشتن
اجرا می کردن.